محمدی، محسن بهرامی، امیر عباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم، ایوب آقاخانی، اسماعیل بختیاری، امین بختیاری، اکبر مولایی و با حضور احمد یوسفزاده روایتگر نمایش. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پنجم.
در همان روزهای ابتدایی در اردوگاه رمادی اطلاعات لازم را درباره اردوگاه اسرا و اسرای قدیمی به دست آوردیم. فهمیدیم سروانی که روز اول با سیلی به منصور خوش آمد گفت اسمش عزالدین است و آدمی سنگ دل. رفت آمد به دو قاطع دیگر ممنوع است. اتاق 24 در قاطع 3 محل نگهداری بزرگان فکری اردوگاه است.
ارشد اردوگاه استواری اهل آبادان.
اسمش چیه؟
اسرا عمو غلام صداش. اینجا اسرا اوقات بیکاریشون رو با یادگیری زبان انگلیسی و صرف و نحو عربی می‌گذرونن. جاسم چرکو و احمد سوزنی و حمید عراقی نگهبانای داخلی اردوگاه. حمام اردوگاه عمومی و جمعه به جمعه آبش گرم میشه. در ضمن احمد آقا، نزدیک شدن به سیم خاردار و داشتن قلم و کاغذ و خوندن نماز به جماعت و خلاصه برگزاری هر نوع تجمع اکیدن ممنوع.
سید آقا، میون حرفای بچه ها شنیدم که از یه روحانی صحبت میکنن. این روحانی طلبه است یا فامیلش روحانیه؟
توی قاطعه سه روحانی هم داریم، ولی این روحانی آخون نیست.
اسمش چیه؟
حسین روحانی.
حسین؟ این حسین روحانی شمالی نیست، اهل بهشهر؟
تو حسین روحانی از کجا میشناسیش؟
اونو توی لباس فرماندهی دیدم حدود یه سال پیش توی قطار عراق عباس.
احمد آقا، این که حسین روحانی تو جبه فرمانده بوده بین خودمون بمونه، توی اردوگاه جاسوس زیاده. خب اگه بفهمن حسین پاسدار و فرمانده بوده براش خیلی بد میشه.
جونم حواسم جمع سید آقا.
راستی دوتا از بچه‌هایی که تو عملیات ما اسیر شدن الان تو قاطع 2 هستن، اتفاقا همسن و سال خودتن.
اسمشون چیه؟
محمد حسن مفتاح و محمد یزدی. خیلی هم دوست دارن شما رو ببینن.
کی میتونم ببینمشون؟
عید نوروز. فقط عید نوروز اسرای سه قاطع میتونن با هم باشن.
شنیدم آسایشگاه 24 مرکز فرماندهی معنوی اردوگاه. جریان چیه سید آقا؟
اسرای مهم توی اون آسایشگاه نگهداری میشن. یکیشون طلبه جوانیه که ولایت اردوگاه با اونه. اونجا همه بچه مذهبی ها تابع ولایت اون هستن و حرفش فصل الخطابه.
یعنی هر دستوری بده لازم الاجرا؟
بله، و شرعن سرپیچی از فرمانش گناه محسوب میشه.
اون وقت این دستورات چطور منتقل میشه؟
از طریق کانالای مخفی به آسایشگاه منتقل میشه. توی هر آسایشگاه یک نفر نماینده طلبه جوان و حکم نماینده فقط برای افراد آسایشگاه خودش مطاعه.
حالا همه اسرای اینجا این جریان قبول کردن؟
نه.
چطور؟
خیلی با این قوانین مشکل داره. یه دم که نه تنها مخالفن، باهاش مبارزه میکنن. اینا خود فروخته و جاسوسن و سعی میکنن سرپولای ارتباطی با آسایشگاه 24 و شناسایی و به عراقی ها معرفی کنن.
چطور میتونن این کارو بکنن؟
حالا بهتره بدونی که یه گروه سومی هم هست که با شیوه طلب جوان مخالفن.
اینا کیه؟
بچه های مذهبی و باسوادی که اینو فرمادی تو اسارت رو قبول ندارن. اونا میگن چون طلب جوان اسیری معمولی مثل بقیه است و حلقه ارتباطی هم با ولی فقیه زمان حضرت امام خمینی تو ایران نداره و اساساً از جانب ایشون تعیین نشده، نمیشه سرنوش صدها اسیر رو بهش سپرد که راه خطا بر اون بسته نیست.
تو میشناسیشون سید آقا؟
یکی سید محمد حسینی و سیامک عطوی.
میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟
خب اگه بشه جواب داد چرا نه، بپرس.
تو خودت با کدومش موافقی؟
واقعیت اینه که شیوه مدیریت طلبه جوان و همفکراش مبتنی بر ترد و سختگیری بی حده. قدرت دافعشون بیشتر از جاذبه‌شونه. به تحریمای دست میزنن که نتیجه جو سرخوردگی افراد ضعیف نداره. مثلا هر جور توپ بازی رو تحریم کردن.
چرا؟ توپ بازی که مشکلی برای کسی ایجاد نمیکنه.
میگن دشمن از بازی کردن ما سوء استفاده میکنه. همین مسئله باعث شد یه عده آدمای ضعیف برای تفریح و سرگرمی هم که شده برن به جمع مخالفا. چجوری بگم، باز بودن دکمه بالای پیراهن از نگاه اونا مذمومه. خب همین سختگیری ها وحدت میون و اسره اردوگاه رو کم کم مرموش کرد.
خب اگه اینطوری بوده منم فکر میکنم نظر افرادی مثل سید محمد و سیامک به ثواب نزدیکتر بوده.
نهایت اینکه شیوه مدیریت طلبه جوان باعث اختلاف و تفرقه شدید میان اسرای مذهبی و افراد معمولی شد. اسرای حزب الله لو رفتن و به اردوگاه‌های دیگه منتقل شدن. اونایی که موندن میون مخالفاشون در اقلیت قرار گرفتن و رنج زیاد رو تحمل کردن.
خود اون طلبه چه وظیفه‌ای کرد؟
به اردوگاه موسر 4 منتقل شد. البته آدمای بزرگی مثل حاج آقا ابو ترابی و حاج آقا جمشیدی که منش بزرگوارانه همراه با عفو و بخشش و قدرت جذب فوق‌العاده‌ای داشتن اجازه اظهار فضل به اون ندادن.
احمد، میخوام خبری بهت بدم.
خیره؟
متاسفانه نه، مثل اینکه بسیا دوباره میخوان مسئله شما 23 نفر رو علم کنن.
یعنی چی؟ جریان چی سیا من؟
تو روزنامه خوندم که مسئولای بسیا گفتن میخوان شما رو بفرستن ایران، ولی هاشمی رفسنجانی گفته اینا بچهای ما نیستن.
یعنی هاشمی این حرفو زده؟
نه، اینا این حرفا رو خودشون در میارن. تو هنوز بسیا رو نشناختی؟ تو مطمئن باش هاشمی رفسنجانی گفته اینا بچه نیستن. بسیا هم یه چیزی گذاشتن روشو گردنش، اینا بچه های ما نیست.
درسته، متوجه.
گفتن از طریقه کشور سالس میفرستن تون ایران.
کی همچین چیزی گفته؟
بسیا. میگن حالا که ایرانی ها بچه های خودشون رو نمیخوان، ما میفرستیمشون فرانسه تا اگه خواستن از اونجا برگردن کشورشون.
یا خدا، شروع شد.
چطه احمد آقا؟ یه دفعه خیلی به هم ریختی.
ناراحتیم از اینه که دوباره همه چیزایی که ازش فرار میکردن میان سراغمون. تبلیغات، دوربین، خبرنگارا. نمیدونم سیامکشان، نمیدونم.
صبور باش، صبور باش پسر.
تازه ترخیه 3 ماه اول اسارت رو فراموش کرده بودیم. حالا باید آماده بشیم برای روزای سختتر و تلختر از گذشته.
بدبختی اینه کاری از دست کسی بر نمیاد. بچه ها بابت این قضیه خیلی ناراحتن.
حالا چجوری به همشون بگم؟
باید بگی، یعنی یه جوری آمادهشون کن.
خیلی خوب، سعیام میکنم.
یه خبر دیگه هم بهت بدم. بد نیست بدونی این بیشرف ها چه میکنن با هم.
دیگه چی شده؟
یعنی چرا غذایی که بهمون میدن اینقدر بو میده؟
نه،
خودم پشت آشپزخونه رو کارتونای گوشت رو خوندم.
خب
تاریخ تولیدش 1950.
چی؟ یعنی 32 سال پیش؟
اگه همین گوشتا رو با کمی پیاز و زردچوبه تفت بدن حداقل بوی بدش رو نمیفهمی.
اما استفاده از پیاز توی اردوگاه رمادی ممنوعه.
میدونی؟
بله، شنیدم یه سال قبل یکی از اسرا با آب پیاز نامه نامعری برای خانواده‌اش نوشته تا گیرنده با نگه داشتن نامه روی حرارت آتش اسرار مگوی اسرا رو بدونه و به مقامات جمهوری اسلامی گزارش بده.
بله، بسیان وقتی فهمیده بودن یه دونه پیاز میتونه ابزاری ضد امنیتی باشه اونو از لیست خرید آشپزخونه هست.
اصلا این افرادی که میخونم بیان بیرون. محمد ساردوی، رضا امامقلی زاده، عباس بورخسروانی، منصور محمود آبادی، محمود رایت نژاد، امید مستقیمی و ابوالفضل محمدی. بیرون زود عجله کنین.
جناب سروان میشه بپرسیم کجا میبرین اینا رو؟
اگه دقیق میخوای بدونی میتونی امرشون بیای، اگه کتک خورت خوبه.
جواب ندم، جواب ندم.
سبزی اوکالیپتوس های جلوی اردوگاه نشان می داد آنها آمدن پاییز را حس نکردند، اما روی تقویم پاییز واقعا از راه رسیده بود. ما همچنان شبها را با پیرمردهای عرب، روزها را با سایر اسرا توی محوطه اردوگاه به نشستن و درس خواندن و قدم زدن می گذراندیم. خبرنگارها هم دست کم هفته یک بار به سراغمان می آمدند. اگر می توانستند فیلمی و عکسی می گرفتند و کتکی هم برای ما درست میکردند و میرفتند. بعد از گذشت 6 ماه از اسارت هنوز لابلای صفحات روزنامه ها و مجلات عراقی و عربی دیده میشدیم. یک روز ماشینی مقابل مقر ایستاد. 2 مرد که دوربین فیلمبرداری هم با خود داشتن پیاده شدند. منتظر بودیم نگهبان ها مثل همیشه صدا بزنن آساژگاهش داخل، اما این اتفاق نیفتاد. حمید عراقی و علی آمدن و من و حمید مستقیمی و منصور محمود آبادی و محمود رایت نژاد را با خودشان بردن مقر.
بفرمایید آقایون، بفرمایید جلوتر، بفرمایید.
خوش اخلاق شده سروان.
بیا جلوتر بفرمایید آقایون. بخورید نوش جونتون، تا گرمه نوش جان کنین. میخوام به شما بگم که رهبر ما خواست شما رو آزاد کنه، ولی مسئولان ایرانی میگن شما ایرانی نیستین. حالا ما تصمیم داریم بفرستیمتون فرانسه که از اونجا برید ایران. خب نظرتون چیه؟ بگین، حرف بزنین.
توی آسایشگاه ما 20 تا پیرمرد 50 تا 70 ساله زندگی میکنن که توی جنگ هم دخالتی نداشتن. همشون رو سربازای شما از خونه و مزرعه‌شون آوردن به اسیری.
خب
میشه اونا رو به جای ما بفرستین؟
سید رئیس میخواد شما رو بفرسته. ببینم، مگه شما دوست ندارین برگردین پیش پدر و مادرتون؟
حالا چه فایده که هرچی میگیم شما تو روزنامه‌هاتون برعکسشو می‌نویسین؟
ما از طرف روزنامه یا تلویزیون به اینجا نیومدیم. ما رو فرستادن که ببینیم اوضاع و احوال شما چطوره.
شما تو روزنامه و تلویزیون تبلیغ می‌کنید، ما رو به زور فرستادن جبهه. هرچی هم میگیم ما داوطلب اومدیم، شما یه چیز دیگه می‌نویسین.
شما اسمت چیه؟
چیزه. ابوالفضل محمد.
ما می‌خوایم مثل یه
شما اسمت چیه؟
محمد ساردویی. ما میخوایم مثل بقیه اسرا باشیم. شما دارین از ما برای ضربه زدن به کشورمون استفاده میکنین.
رئیس جمهور ما فقط میخواد یه کار انسانی انجام بده.
ما رو 3 ماه.
شما اسمت چیه؟
احمد یوسف زاده.
ادامه بده.
ما رو 3 ماه توی استخبارات نگه داشتین، نه حموم نه دستشویی.
بله.
توی اون هوای گرم توی اردوگاه هر روز کتکمو میزدین. این کار انسانیه؟
یعنی شما رو کتک زدن؟
بله.
کتک زدن.
فقط اینو بدونین که ما اسیریم و سوژه تبلیغاتی نیستیم.
بله بله. به هر حال من خیلی خوشحالم که با شما حرف زدم. بعدش هم این فیلمی که از صحبت‌های من با شما گرفته شد به تلویزیون عراق نمیدم. مطمئن باشین. این فیلمو فقط در اختیار مسئولان رده بالای کشور میذارم.
ما به حرف شما اعتماد میکنیم.
بله، مطمئن باشین. من به قولم وفادارم. بسیار خوب. سروان، کار من با آقایون تموم شد. جاقب، آقایون برمیگردیم آسایش را. بفرمایید.
پنجره میبینی بچه ها رو؟ همه آفتاب گرفتن.
شاید فکر میکنن ساحل دریاست.
اونایی که زیر آفتاب پیرنشون رو در میارن این کار رو واسه سلامتی مفید میدونن، میگن راهیه برای علاج بیماری های پوستی و دردهای مفصلی.
اینطوریه؟
حتما دیگه، آخه رو بدن خیلی هاشون خالکوبی های عجیب و غریبه. مثلا فریبرز میشناسیش که؟
آره آره،
اون یه شهروند اسیر شده است، نه اسیر جنگی. آدم ساده و بیالایشیه، دوره جوانی پردردسری داشته، قبل از اسارت لات و بلگرد بوده و چند سال آخر شاطر نونوایی بود.
الان چی کار میکنه؟
گیوه دوزی. الان خیلی با گذشتش فرق کرده، نماز میخونه، روزه میگیره. بیا بشینیم.
باشه.
الان یه چایی میچسبه همه.
گوش کنین، خبر خوبی ندارم برای بعضی از شماها. این فارسی دانستن من هم شده دردسر برام.
چی شد آقا کاظم؟
پیغام آوردم.
خب بگو.
حمید راقی گفت تا 5 دقیقه دیگه توی راه رو باشم. گفت به غیر از لباس تنشان هیچ چیزی همراه نداشته باشم.
کیا رو گفته؟
ای بابا، همین بچه های بیگناه را دیگه، همین 23 نفر.
خب همشون که اینجا نیستم.
خب بقیه را هم از آسایشگاه دیگه میارم.
باز چه نقشه ای برامون دارن؟
خیلی انشالله. حالا کجا میبرن اینا رو؟
بغداد.
حالا چی بود تو دست یحیی؟
یه تیکه کاغذ که روش نوشته شده بود خمینی ام. اون جونور همین درقی که دید تا تونست یحیی رو زد، بعدم سپردش به اون سرباز دیوونه تا جون داش با کاپ زد به تن یحیی تفلی.
کاش با اون میفرسیدش.
دعا کن توی بغداد ببینیمش. کی چقدر از اسم بغداد بدم میدن. کلمه از این دردناکتر و دلگیر کننده تر و بدتر نمیشناسم. بعد اتاق تزریقات بوی لباسی که آفتاب ندیده خوش شده باشه، بوی خون لخته شده، بوی معنی فشن، بوی اتکاران مسخره فعال.
بچه ها داری میرسی؟ راستی یادم رفته بودتون بگم.
بگی بشین، من سورال داری. یا
حالا آدم ها میگیری آقا سلمان
ها. حالا شما ناراحت نشو مسعود جان، بگو دیگه.
بازم با آقا ابوالفضل عرض کنم بچه های آسایشگاه 24 یا عالمه شعار انگلیسی و فرانسوی یادمون دادن که اگه بردنمون فرانسه اونجا توی فرودگاه علیه بنی صدر و رجبی شعار بدیم.
چه جالب. خب ادامه بده آقا منصور، چطور به این فکر افتادن؟
یکیشون که زبان انگلیسی و فرانسه میدونست، بعد از اینکه تو روزنامه میخونه بعضی‌ها ممکنه ما رو از طریق فرانسه بفرستن ایران، چند تا شعار روی کاغذ مینویسه و به من یحیی میده که حفظشون کنیم.
خب حالا بخون ببینیم چی یاد گرفتی.
چشم. لوموق صدام، لوموق قجبین، لوموق اول توختو، لوموق الکوخت
بنی صدر. از حرفای فرانسوی تو فقط کلمات بنی صدر و رجبی و صدام رو فهمیدی. میبینی همین؟ آی افسوس که این خنده ها تا یکی دو ساعت دیگه به درد و بدبختی و رنج و نفرت بدل میشه.
هیچ کدوم از بغداد خاطره خوشی نداره.
آره، اتاقای شکنجه، فریادای پر درد و سرا، استخبارات، زندانبانی که اسمش اسماعیل و دلش مثل سنگ سخت. از بس زندونی ها رو شکنجه کرده شبا توی خوابش کابوس میبینه. اتاق بازجویی، همون اتاقی که اسماعیل بسیق کتکم زد و فاد ایرانی فوشم داد. رد کبود کابلی که اسماعیل بهم زده بود 3 ماه روی بدنم اون تو ناپدید شد. اما میشه ناسزه های فاد فراموش شده نیست هیچ وقت.
بهش فکر نکن، یکی یکم بخواب.
راستی باید به بچه ها بگیم که یحیی نباید شانسی باشه. خب توی بغداد چه میدونم که کدوم اون یحیی ها؟
باشه به همه میگم،
مطمئن باش وقتی بپرسن یحیی کدومتونه، همه یحیی میشن.
دور جدیدی از اسارتمان در بغداد شروع شد. اگرچه زمستان بود، سرمای داخل زندان آزاردهنده نبود. در آنجا صالح را دیدیم. از گوشه و کنار هم هنوز صدای کابل و ناله زندانی ها به گوش می رسید. ایرانی هایی که تکی یا در گروه های دو سه نفره به اسارت در می آمدن، در محوطه زندان بازجویی و به اردوگاه منتقل می شدن. مثل گذشته تعداد سربازان عراقی فراری از جبهه هم که در همسایگی ما در حبس بودن کم نبود.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخن‌های پیرامون قصه‌های گلستان سعدی، حکایت‌های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا با امید تو، خدایا در پناه تو. ببینید، سعدی هنرمنده. سعدی یک معجونی است از هنرهای گوناگون. هم نثر داره، هم نظم داره. سخن او معیار زبان پارسی است. قصیده گفته است، غزل سروده است، اونم غزل هایی که در حلاوت نظیر نداره، اونم غزلهایی که همه پسینیان خودش را به اشتباه انداخته، فکر کردم می توانند از سعدی تقلید کنند، ولی سخت در اشتباه افتادم. سعدی شاعر نویسنده است، در ساحت اخلاق اجتماعی پا نهاده است، در مسیر سیاست فرس رانده است، از تصوف سخن گفته، از عرفان حرف زده. شخصیتی است متشرع که حتی از ظواهر شریعت هم فراوان سخن به میان آورده است. سعدی واژه واژه‌ای رو که به کار میبره صیقل میده، تراش میده، بعد داخل در شعر میکنه. شما ببینید واژه سریش همون چیزی است که دو قطعه چوب یا چیزی رو در قدیم به وسیله این چسب طبیعی به هم میچسبوندن. یه واژه زمختیه. ببینید چگونه این را با چه نرمی در شعر به کار برده است. زخم شمشیر غمت را ننهم مرهم کس، تشت زرینم و پیوند نگیرم به سریش. ببینید سریش در جای خودش نشسته، اما خاقانی از کیسه و صابون وقتی سخن میگه، که البته خاقانی هم همه سر سفرش نشستن، اون هم شاعر فهلی است، ولی ببینید تو ذوق میزنه. عشق تو عقل مرا کیسه به صابون زده، وامده تا هوش را خانه فروشی کند. حالا اگر شاعران دیگر رو ببینید، فرصت این نیست، کارمون هم این نیست، و سنجه کنیم با سعدی، خواهیم دانست که سعدی یک تافته جدا بافته است. امید تو بیرون کرد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. یه تابلوی نقاشی است. گاهی یه مصرع میگه سعدی که واقعا تمام فضای خیال انسان را مشهون میکنه، پر میکنه. به این مصرع توجه کنید. سر بالایی به صحرا میره، همین مصرع بعدش هم نمیخواید. سر بالایی به صحرا میره بعد. یا معشوق خوب روی، معشوق خوب روی چه محتاج زیور است. یه آدمی که زیباست چه ضرورت داره که آرایش بکنه. فراوان است این بیت ها و این گفتار صیقل گفته در کار سعدی. گویند تمنایی از دوست بکن، سعدی جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. ببینید تکرار واژه دوست اصلا به ذهن نمیاد، فکر میکنه که باید این طور باشه. حالا مثلا یه سنجم بکنیم و بریم دست شما رو بگیرم و ببرمتون به باغ سعدی در گلستان، گردش و چرخش داشته باشیم. هم زخم تو به چو میخورم زخم، این شعر، این بیت مال سعدی است، این بیت رو براتون میخونم. هم زخم تو به چو میخورم زخم، هم بار تو به چو میبرم بار. چه باری از تو بهتر که بار تو رو ببرم، چه زخمی بهتر که زخم تو رو بخورم. خطاب به معشوق. حالا ببینید بقیه از سعدی تقلید کردن. مثلا عاشق اصفهانی، بر دل خیار خنجرت چون بگذرد، از شوق اون خمیازه بکشاید زهم، لبهای زخم کاریم. وقتی تو زخم میزنی زخم باز میشه از هم، وقتی باز میشه به خمیازه کشیدن تشبیه کرده. قشنگ نیست دیگه. حالا اگرم زیبایی داشته باشه، در مقابل زیبایی بیت سعدی رخ میبازه. باز یه شاعر دیگه همین بیت رو ازش بهره گرفته. خوش آن زمان که از دست او من نالم و خنجر زند، من ناله دیگر کنم او خنجر دیگر زند. ببینید که خیلی فاصله داره از اون شیوائی و صلابت و سلامت و بی‌تکلفی شعر سعدی. خب گفتیم که سعدی بوستان رو قبل از گلستان نگاشته است. تاریخ نگارش بوستان 655 هجری قمری است و گلستان که خدمت شما هستیم در 656. و یادمون باشه که سعدی